القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با مقید اطلاق دلیل ولایت اب و جد بود. عرض شد این مقید به دو شکل این قید تصویر داره، یکی قید مصلحت داشتن تصرف اب و جد شرط است در نفوذ ولایت و تصرف اونها، دیگری عدم مفسده شرط است و قید است. قید اول و شرط اول را بحث کردیم و گفتیم مدرکش مبنای این شرطیت که بعضی از فقها قائل شدن آیه لا تقربوز مال الیتیم الا بالتی احسن، این هم چنین دلالتی را نداره. اشکالاتی که بر این استدلال وارد شد گذشت. پس قید اول که قید مصلحت داشتن باشه، این قید دلیلی برش نیست. حالا قید دوم را که اون قول دوم قائل بود که شاید از کلمات مرحوم شیخ هم در مکاسب استفاده بشه، ایشون هم بیمیل نیستن که این قول را قبول کنن که اشترط فی نفوذ تصرفات اب و جد اینکه مفسده‌ای نداشته باشه، اضراری ضرری نداشته باشه. پس اگر هراین مال پسر را پدر فروخت، بیع محاباتی کرد مثلا، برای خود پسر هم فروخت، برای ولد صغیر فروخت، به بیع این فیهی ضرران علی الولد، به مفسده بود، به ضرر بود، لا یجوز. در باب نکاح زوجه ها زوج بنتهو به کسی که مصلحتش نبود، کفر نبود مثلا، اینجا این چنین تزویجی و تصرفی از اب هم نافذ نیست. این قید عدم مفسده و قید عدم اضرار که این دوتا در حقیقت برگشته به یک قید میکنن دیگه، دوتا نیستن، عدم ضرر و عدم مفسده. اضرار هم مفسده از مراد از مفسده هم در این باب همین ضررهای مادی و معنوی و امثال این هاست دیگه. این رو از کجا میشه استفاده کرد؟ این آقایونی که قائل به این قید شدن بعد از فرض، این رو از کجا میشه استفاده کرد؟ ما اول بحث کردیم که بعضی از بزرگان سعی کردن این را این قید را قائل بشن و قید را شرط کنن در ولایت ابو جد از باب قصور مقتضی که از اول روایات ولایت اطلاقی نداره برای مواردی که مفسده باشه، تصرف اب و جد مفسدهی برای صغیر داشته باشه، محجورون علیه داشته باشه. چون فلسفه اصل ولایت گفتیم، فلسفه ولایت حفظ مال محجورون علیه و صغیره، اگر بنا باشه این نکته جعل ولایت اینه که مال او حفظ بشه، خودش که قدرت نداره، قابلیت نداره، صفاحت داره، اگر صغیر باشه نمیتونه این را حفظ کنه، تلف میکنه، و این نکته جعل ولایت شده. پس برای دلیل جعل ولایت یک قید لبی همراه داره همیشه که این ولایت به جهت حفظ مال از تلف شدن، از ضرر، از فساد، از مفسده قهرن اطلاق پیدا نمیکنه، که این یک راه دیگری بود غیر از راه بیان مقید، بلکه راه قصور و مقتضی بود که ما قبلا گفتیم این راه تمام نیست در همه روایات، در بعضی روایات ولایت بله تمامه، ولی ولایتی که به نکته حفظ جعل نمیشه، به نکته احقیت جعل میشه، مثل انت و مالک علی ابیک، این قرینه لبی دیگه درش نیست، این فلسفه دیگه درش نیست، اونجا ممکنه ولایت مطلقا جعل بشه. این یه راه بود که گذشت. راه دوم اینه که از روایات ما این قید رو استفاده کنیم و بیاییم با این قیدی که از این روایات استفاده میشه اطلاق اون دلیل ولایت، اگر اطلاقی هم داشته باشه، به این روایات قید بزنیم. پس اینجا باز این روایات ها رو ببینیم. این قید را از جمله از روایات ممکنه کسی استفاده کنه. یکی از روایتی که بهش استدلال شده معتبره علی ابن ابی حمزه است به گذشت عن ابی جعفر علیه السلام. در اون روایات اصل مسئله ما احب ان یأخذ من مال ابنه، اونجا که میگه ما یحل من مال الولد لوالده، عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل انت ومالك لابيك، ثم قال ابو جعفر ما احب ان ياخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه، ان الله لا يحب الفساد. این روایت استدلال شده به این روایت بر قید عدم مفسده. چرا؟ چون گفته میشه در ذیل این آیات آمده ان الله لا يحب الفساد، و این در حقیقت همچون یک تعلیل کلی است در مقام تعلیل، که انه این که ما احب دوست ندارم پدر یأخذ من مال ابنه بیش از مقدار حاجت خودش و بیش از نفقه‌ای که لابد منه. چرا؟ چون بیش از این فساده. ان الله لا يحب الفساد. ان الله اینجا آمده سیاق تعلیله، کنه گفته پدر بیشتر از ما یحتاج از نفقه نگیره، چون که اگر بیشتر بگیره فساده و فساد لا یجوز، ان الله لا یحب الفساد. خب پس بنابراین اینجا وقتی علت شد العلت تعمم، همچنانی که بیشتر از نفقه و من ما لابد منه خودش و احتیاج خودش اگر بگیره فسادون برای خودش، جایی هم که بخواد تصرفی کنه در مال طفل برای خود طفل بفروشه به محابات به ضرر طفل، اونم قهرن که فساد است، اون رو هم لا یجوز. وقتی فساد لا یجوز شد و غیر محبوب شد، لا یحبه الله شد، و لا یحب اینجا کنایه از بغض قهرن، نه اینکه دوست نداره ولی خب اشکارم نداره انجام بدید، نه، لا یحب الفساد، نکنید فساد رو، یبغض الفساد. جایز نبود قهرن، این عدم جواز در اینجا در هر جایی که فساد باشه تصرف اب، چه اخذش برای خودش فساد باشه به اینکه بیش از نفقش باشه، چه اخذش برای فروشش برای خود بچه فساد باشه چون بیع محاباتی کرده و اضراری به بچه میزنه، به مال بچه میزنه، ان الله لا یحب الفساد، هر دو مبغوضه، قهران هر دو لا یجوزه. پس این روایت با این ذیلش که ظاهر در مبغوضیته دال بر بطلان تصرفات پدر است در مال طفل، به طوری که درش مفسده باشه، گرچه برای خود طفل هم فروخته باشه. این استدلال قابل مناقشه است. این ان الله لا يحب الفساد در این آیه تعلیل نیست، نگفته اکل المال اکل الوالد من مال ولده اکثر مما من حاجته لانه فاسدون فيه مفسدتون و مضرتون على الولد فلا يجوز. اگه اینجوری میگفت، اگر میگفت اکل المال اکل الوالد لمال ولده اکثر مما حاجته لانه فيه ضرر على الولد و فساد مفسده للولد لمال الولد و لحال الولد فلا يجوز، این به درد این بحث ما میخورد که آمده مفسده داشتن تصرف را بر طفل و اموال طفل و شؤون طفل ای را علت عدم جواز قرار داده برای خوردن پدر، پس ازش استفاده میشه که هر جا این علت بود عدم جواز هست، در فروش برای پسرم، نه برای خودش برداره، بفروشه برای پسر، اگر درش مفسدتون للولد ایضا لا یجوز. میشد راه این تعلیل را، تعمیم را بفهمیم، چون مفسده بر ولد شده علت حرمت اخذ بیش از نیاز که ضرران علی الولد. ولی روایت که اینه نمیگه، روایت میگه خود گرفتن بیش از حد حاجت و لابد من از مال ولد از طرف والد، خود این فسادون و الله لا يحب الفساد، ان الله لا يحب الفساد. عنوان فساد را عنوان خود جواز اخذ قرار میده، خود عمل اخذ میگه فسادون، نه فسادون للولد، این کار فاسدیه، کار حرامیه، کار زشتی، ظلمیه. ان الله لا يحب الفساد، این در حقیقت تطبیقه نه تعلیل. فرق است بین بیان کردن علت حب یا تطبیق یک عنوانی بر حب. میخواد بگه گرفتن بیش از نیاز از مال، خوردن پدر بیش از نیاز از مال پسر، این نیازم که نداره، این یک زیاده روی است، یه ظلم مثلا، یک زیاده روی است، مقدار حاجتش رو خیلی خوب این نیاز داره، این یک زیاده روی است، این زیاده روی فسادون، مثل تبذیر. و در باب تبذیر هم آمده تعبیر به فساد، ان الله لا يحب المسرفين والمفسدين، فساد بر اسراف اطلاق شده. این کار زیاده روی کردن اینا فسادی است، این لا يحبه الله، حرام، ان الله لا يحب الفساد. این از این استفاده میشه که این زیاده روی اینا فسادی است، خدا نمیخواد اینا. این فساد بودن خود عمله، نه فساد بر پسره، دو مسئله است. یعنی اضرار بر پسر داریم، یعنی این عمل فی نفسی عمل زشتیه، میخواد بگیم فساده، زشته، افساده. مثل که گفته میگیم مصرف، اسراف، افساده، ربطی به اضرار به دیگری نداره، مفسده منافع دیگری ملحوظ نیست، خود عمل فساده، خود عمل زشته، خود عمل قبیحه. چرا؟ چون اسرافه، چون زیاده رویست، چون مثلا تعدی ظلم، حالا به هر علتی. پس بنابراین ان الله لا يحب الفساد اینجا تطبیق نه تعلیل، و مراد از فساد، فساد و زشت بودن خود عمله، فاسد بودن خود عمله، نه فساد بر طفل و بر اموال طفل که برگشته به ضرر بر طفل، بحث دیگری است. این آیه دیگه ممکن است ظلمای دیگه هم باشه، آیه ای که میگه اسراف فساده، این دیگه کار نداره اینکه چیز دیگه تو دنیا فساد هست یا نیست بشه، اگر او باید ثابت بشه به دلیل، اگر ثابت شد که ولایت نداره فساد، نه خیر اون فساد نیست، نه اون فساد نیست، وقتی مسئله فسادیتش مطرح نیست. تا اینجا شعرا گفته فساد، امام از برای تطبیق این فساده، اگر نگفته بود اینم میگفتیم فساد نیست، چون گفته ان الله لا يحب الفساد تطبیق کرده این آیه را، پس استفاده میکنیم که امام معصوم ما این را فاسد میدونسته، یعنی این حرام میدونسته، اگر نمیکرد اینا میگفتیم فساد نیست. و این بحث دیگری است، از قبیل ولذا ما به این آیه نمیتونیم ثابت کنیم که پدر اگر مال خودش هم محاباتی بفروشه فساده، حالا مال خودش میخواد فساد محاباتی بفروشه، از این آیه استفاده میکنیم که باطله، چون الله لا يحب الفساد نیست. فساد بودن یا بایستی قبح عقلی داشته باشه بشه فساد، مثل ظلم که با وجود فرض ولایت و فرض سلطنت دیگه ظلمی در کار نیست، یا بایستی فساد شرعی باشه، شارع بیاد بگه آقا اینم تو نمیبینی، عقلت درک نمیکنه ظلم، ولی من این فساد میدونم، مثل اسراف، تبذیر. تبذیر درش قبح عقلی نداره، یعنی ما اگر نبودیم و ادله حرمت اسراف و تبذیر، عقل میگه خب من میخوام مالمت اسراف کنم، یک قبح در حد حرمت، در حد قبح مستحقاق عقوبت باشه درش نمیبینه عقل، ممکنه یک حالت کراهت عقلی درش باشه، یک عدم لیاقتی باشه، ولی قبحی که چرا، برای خودش داره مال دیگری رو مجانی میگیره و برای خودش، اما وقتی فرض کنیم ولایت داره بر مال بچه‌اش، حالا میخواد مال خودش رو بفروشه مهاباتی، حالا مال بچه‌ش میخواد بفروشه مهاباتی، چه فسادی هست در کار؟ اگر ما دلیلی نداشته باشیم بر تطبیق عنوان فساد در اونجا، نمیتونیم استفاده فساد کنیم. پس این آیه داره تطبیق میکنه عنوان فساد را بر اخذ، میگه اخذ مال زائد من حاجت پدر از مال پسر و من ما لیس لابد من، این فسادون. نمیگه فسادون علی الطفل، بحث ما در مفسده و اضرار به طفله، نه خود یه عملی را شارع درجه حکم کرده که این فسادون. اگر فساد واقعی بود، یعنی عقل عملی هم درک فسادیتش رو میکرد، فبها در حدودی که درک کنه عقل فساد را میگیم لا یحبه الله یبغضه الله. اگر نبود که نیست در باب اموال اینجور چیزی، مگر جایی که ظلم و تعدی اون عناوین باشه، اونم فرع عدم ولایت ولی اگر باشه دیگه ظلمی در کار نیست، حق اگر باشه دیگه ظلمی در کار نیست، مثل مال خودشه که میفروشه به محابات. پس فساد واقعی که در کار نیست، فساد ادعایی شرعی که شارع ادعا میکنه فساده، نیاز به تطبیق در اونجا داره. تطبیق هم شده در اکل مازاده علی حاجته، نه در تصرف برای خود طفل به ما فیهی و فسادتون به طفل. پس بالاخره آیه فسادی که در آیه آمده فساد به طفل نیست، مفسده بر طفل نیست، فساد خود عمله و خود عمل فسادیتش فرع نبودن احقیته. حالا اگر احق باشه فسادی در کار نیست، مثل تصرف در مال خودش به بیع مخابراتی، هیچ گونه فسادیتی نیست. ولذا ما از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم که مالک پدر مال خودش هم نمیتونه به محابات به کسی بفروشه، چرا؟ چون فسادون، ان الله لا يحب الفساد، ليس فسادا. پس این آیه دلالت نداره، این روایت دلالت نداره بر بطلان بیع پدر، دلالت بر شرطیت مفسده بر فرزند نداشتن و ضرر بر فرزند نداشتن از این روایت نمیشه استفاده بشه. روایت دوم یا چرا خود عمل فساد داره، چرا عملی که چرا اتفاقا خود عمل فساد داره، عمل مفسد، خود عمل مفسد فساد داره، از قبیل ظلم، ظلم فساد عقلی است، تعدی. خب نه، فساد بر شخص نیست، خود عمل ظلم فساده. ممکنه من خدا رو ظلم کنم، به خدا که من نمیتونم ضرر برسونم، خدا که مستقنی از ما، ولی عمل من فساده. فساد یه مطلب فساد بر دیگری و اضرار به دیگری مسئله دیگری است. فسادی که محل بحث ماست از مقوله اضراره، یعنی اون صغیر مفسدی در مالش از دست بره، مفسدی ایجاد بشه در وضعش، در شؤوناتش، در منافعش، فساد بر دیگری، این مفسده، همون این اضرار. فساد خود فعل وقتی به ضرر به دیگری، یه عملی اصلا به کسی هم ضرر نمیزنه ولی فساده، فعل نداره. لا یحب الفساد ده گفته آیه، نگفته لا یحب فساد اضرار الطفل. اضرار الطفل مسئله ایست، فساد مسئله دیگه، مسئله روشن دیگه. روایت دوم روایاتیست که در قیدیست که در روایات متعددی آمده بود، عنوان بالمعروف، عدم الاسراف، اینکه الوالد یأخذ من مال ولده بالمعروف من غیر سرف. بلکه اون روایتی که درش قید نفقه هم آمده، به مقدار نفقته مضطر الیه حاجته امثال اینها، اینا هم آمده بود. خب تمسک به این روایت کسی بکنه، بگه این روایات قیدی را که درش انجام داده، این قیده که پدر میتونه از مال پسرش بخوره ولی به اندازه‌ای که متعارف باشه، به اندازه‌ای که نفقشه، اسرافی در کار نباشه، بیش از حاجت خودش نباشه. خب اون وقت اینجا بیاییم تنقیح منات کنیم، بگیم این که بیش از حاجتش نباشه، بیش از متعارف نباشه، بیش از نفقش نباشه، اسراف نباشه، چرا جایز نشده؟ علت این که این جایز نشده اینه که این اضرار به سبیه، چون بالاخره میخواد مالش مجانا برای خودش برداره، خب این اضرار به دیگریه. پس وقتی این روایات برای پدر میگه، ای پدر تو خودت اگر برای خودت هم بخوای برداری، سعی کن مقید برداشتنت به اینکه ضرری به سبیل نزنه و مال سبی کم نشه، مگر در حد نیاز. ضرر زدن به سبی و برداشتن و از بین بردن مال سبی برای خودت در حدی که متعارف است و اسراف نیست و لازم است و لابد من است و مضطر الیه است، این جایزه. بیشتر از این جایز نیست. از این ما بگیم قهران میفهمیم بالفهوا که حالا که برای خود پدر جایز نیست بیش از حد ضرر بزنه به اموال سبی، به اندازه ای که نفقش هست لابد منه، ضرر اشکالی نداره چون احق پدره، اون ضرر دیگه اشکالی نداره، یا اصلا ضرر نیست به دید بازتری، چون پدر هم حفظ شدنش برای سبی منفعتون و مصلحتون به سبی، چون چه قبلا گفته. ولی بالاخره بیش از این مقدار را این روایت میگه لا یجوز، قید رو داره. نکته این قید لا یجوز اینه که چون ضرران، عرف اینجوری میفهمه اینجا که نکته این قید بیشتر از من غیر صرفن اینجا، نه چون اسراف حرامه، نمیخواد بگه اسراف حرامه، اون حرمت اسراف رو نمیخواد بیاره اینجا، میگه به غیر صرف چون بیشتر از اون ضرر به مال طفله، ولذا این صرف هم با اون صرف فرق میکنه، اون صرفی که در اونجا حرامه، مسرفین الله لا يحب المسرفین، اون مرتبه بالاییست از صرف، این صرفی که اینجا حرامه مازاد بر نفقشه که اگر مال خودش بود اشکالی نداشت، حرمتی نداشت، این مثل اون صرف نیست که در مال خودش هم آدم حرامه اونجور اسراف کنه. این من غیر صرف، اینجا صرف خیلی بازتر از اون صرف، یعنی یه مقدار بیش از نفقه صرفه، یه مقدار بیش از معروف صرفه، ولی معروف و صرف با هم آمده تو این روایات، بالمعروف در بعضی آمده، من غیر صرف در بعضی آمده، مازاد علی المعروف اینجا صرفون در مال طفل، در صورتی که مازاد علی الحاجه و الاضطرار در مال خود آدم صرف نیست، اسراف نیست، ولی در مال طفل صرفون در روایات گفته شده صرف قید شده. چرا؟ چون نکته این حرمت است، این قید صرف در اینجا غیر از نکته اون حرمت مصرفینه، لا یحب المصرفین، اینجا نکتهش اینه که چون در مال دیگری میخوای این کارو بکنی، از مال دیگر بخوای برداری، مال دیگر لا یجوز برداشتنش، ضرر زدن به دیگری است، از بین بردن مال دیگری است که اصل درش عدم جوازه. پس مشخص میشه از این روایت، میشه از این قیود اینجوری بفهم بگه عرف، از این قیودی که در این باب آمده میفهمیم که ضرر زدن به مال طفل را شارع جایز نمیدونه و زیان خوردن به طفل را، مفسده های دیگه هم که شبیه زیانه هم اونا هم همینجور، لا یجوز مگر به اون مقداری که حتی برای خود پدر، برای خودش هم بخواد بهره بگیره و انتفاع کنه، تا چه برسه به دیگری بخواد مخاباتی بفروشه، لا یجوز الا به اون مقداری که صرف نباشه، به اون مقداری که زیان نباشه، دیگه لابد منه حاجت باشه، تو اون یا ضرر نیست اصلا، یا اگر هم ضرر باشه ضرر لابد منه. حالا خب اگر این شد، پس از این بالفحوا استفاده میکنیم که فروش به دیگری برای سبی به ما فیه زیانون و ضررون علی سبی، اونجا به طریق اولا دیگه جایز نیست، چون اینجا بازی حقی هست، این برای خودش میخواد برداره بیشتر و این زیان بزنه، اینجا جایز نشد که برای خودش برداره، چطور جایز میشه به دیگری بده برای دیگری؟ یه دلالت فحوایی درست میشه در این روایاتی که قید من غیر صرف و امثال اینها آمده درش، با این اضافه که عرف اینجا از این قید من غیر صرفن بالمعروف و من غیر صرفن اون حرمت اسراف رو نمیفهمه، بلکه این اسراف غیر از اون اسرافه، این اسراف به معنای عدم تعدی به مال دیگری است، عدم تعدی و تجاوز به حق دیگری است که حق مالک طفل مالکه. خب اگر نسبت به صرف بر خودش این قید در اینجا باشه، نسبت به صرف بر دیگران این قید بهران هسته. پس جایی که مضر باشه این تصرف، این لایجوز. این استدلال موقوف بر این که این نکته را که عرض کردیم پیش عرفی بدونه، اگر این نکته را نکته عرفی دید بله، اما اگر نامدیم این روایات را روی با اون دید عقلی دقیق ملاحظه کردیم، در اینجا خدا قید صرف را اخذ کرده که زیاده روی کردن برای خودش اگر بخواد بخوره پدر، نمیتونه، اما اگر انشائی کنه بیعی کنه اون بیعش نافذ باشه چه اشکالی داره؟ ملازمه عقلی نیست بین این که در برداشتن خودش قید معروف و عدم زیاده روی و بیش از حاجت رو نتونه حق نداشته باشه برداشت کنه برای خودش. ولی اگه بخواد بفروشه برای پسر که عوض وارده در ملک خود پسر میشه، اون یه بحث دیگری است، مربوط به ولایتشه، ولایت داره بر تصرفش بر پسر که بفروشه ولو به ما فیه ضرر رو. که البته این یه چیز عقلن محتمل فرق باشه بین این دو مقام، مقام ولایت و تصرفات انشائی و مقام اکل لنفسه که تصرف تکوینی است و رفع حرمت تکلیفی است. ولی عرفاً انصافاً اینه که این دلالت عرفی دلالت قابل قبولی است. نکته ای را که عرف اینجا برای این قید حرمت تکلیفی و تصرف تکوینی خود پدر برداشتن برای خودش میبینه، نکتهش همینه که این اضرار به پسره و تجاوز بر مال پسره و مفسده بر اموال پسره. این نکته رو میفهمه از این. این نکته دیگه علا حد نسیانه، چه بخواد برای خودش برداره، چه بخواد برداره که بده به دیگری زائد بر حاجت خودش، یا ابتداءن بفروشه از طرف طفل به دیگری به نحوی که ضرری بر اموال طفل باشه. پس این تقریب دوم، تمسک به این استظهاری که از این روایاتی که درش این قید آمده بود، که اتفاقا اینا همون روایات باب دسته دوم از نوع دوم از ولایت بود که ولایتی به عنوان احقیت ثابت میکرد، همون دلیلی که اطلاق داشت و ولایت را به نحو احقیت ثابت میکرد، باز احقیت را ثابت میکرد به نحوی که لا یکون فیه سرفون و اضرارون و تعدن علی مال الطفل، چه برای خودش چه برای دیگری، برای پسرش بخواد بفروشه. پس این استدلال قابل قبوله تا اینجا. این قید دوم از این روایات رو میشه با این بیان استفاده کنیم. روایات دسته این دو دسته از روایات، یا این دو وجه مقید به این قید، وجه سوم تمسک به روایات باب نکاح. در باب ابواب نکاح هم روایات در تزویج اب وجد ابن را بنت را صغیره را یا که حتی کبیره، قید من غیر اضرارن و قید من غیر مفسدتن را میتونیم از اون روایات استفاده کنیم. این کجا آمده این قید در روایات؟ با اینکه کسی میگه روایات باب نکاح هم مطلقه، للاب الولایه بلکه للجد هم ولایه، انت و مالک لابی کم اونجا آمده، این قید تو باب نکاح نیامده بود. این قید را از روایات باب نکاح در از دو روایت میشه استفاده کرد. یکی اون روایت فضل ابن عبدالملک بود که گذشت، مفهوم روایت فضل ابن عبدالملک بود که درش آمده بود عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الجد اذا زوج ابنه ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز قلنا فان هوى ابو الجاريه هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا قال احب الي ان ترضى بقول الجد. هي روايه که این روایت داله، ما قبلا گفتیم که کلمه مرضیان در این روایت و کان الجد مرضیان ظاهر در شرطیت دیگه، اینجا این با اون دو شرط اول فرق میکنه. زوج ابنت ابن، این شرط مسوق بیان موضوعه. کان ابوها حیرا، بیان فرد اخفاس در حقیقت، فرض اخفای از ولایت، نه قیده. ولی و کان الجد مرضیان این قیده دیگه، کان الجد و مرضیان، ولی زیاد سائل هم بعد فرض کرده این کان شرط، این رو به نمازه شرط اخذ کرده، اگه هر دو مرضی بودن، هر دو عدل بودن، پس این شرط ظاهر خود شرطیت هم شرطه و سائل هم همین فهمیده. پس قید مرضی بودن جد را در ولایت، در نفوذ ولایت اب، این شرط کرده. اذا کان مرضیان جازه، مفهومش اینه که اذا لم یکن مرضیان لا یجوز، ولایتش تصرفش تزویجش باطلون، جوازن به معنای نافذونه، اینجا ثابتونه. اون وقت ما قبلا گفتیم مردی بودن ممکنه اونجا گفته بشه مسابقه با عادل بودنه، یه قرینه هم بر این آورده شد در اون ذیل که راوی میگه و کان کلاهما و هما عدلون سواء فی العدل، ولی گفتیم این شاید ظاهر نباشه، خلاف از اون چه که متیقن از مردی بودنه که این متهم نباشه، مردی در مقابل متهم بودن، یعنی کسی باشه که ازش راضی باشید شما، کسی نباشه که مشکوک باشه وضعش که در این تصرف میخواد چیکار کنه، میخواد ضرری بزنه، مفسدهی را ایجاد کنه، خرابکاری بکنه. مردیان در مقابل متهمن، مشکوکن، مفسدن در مقابل اونه، میخواد افسادی را بندازه، فسادی انجام بده. پس قید قدر متیقن این قید اینه که جایی که پدر تصرفش تصرف مرضی نیست، مثل مواد افساد، مواد ضرب زدن و ضرر زدن مرضی نیست، اون لا یجوز. پس دال بر شرطیت عدم افساد میشه. یه روایت دیگه هم هست، او دیگه صریحه، اون روایت ابتداعا آمده عنوان اضرره را قید کرده. این روایت دیگه ما فراموش کردیم بنویسیم متنشه، انشاءالله در روز آینده میاد. اونجا تصریح شده که اذا اضرره اذا لم یکن مضرن و مضارن یجوزو، ابتداعا عنوان ضرر را آورده قید کرده در تأثیر ولایت اب و تقدمش بر ولایت جد، که این بحث فرداست انشاءالله.